بیان.
به نام خدا. سلام. فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. خواستگاری مادر، نوشته کیومرس صابری فومنی، معروف به گل‌آقا. کیومرث صابری فومنی معروف به گل‌آقا در سال 1321 در یکی از روستاهای صومعه سرا در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. گل‌آقا پس از معلمی در سال 1340 در کنکور رشته سیاسی دانشکده حقوق تهران قبول شد. در سال 1345 شعرهایش در مجله توفیق با امضای گردن شکسته فومنی چاپ می شد. مجله گل‌آقا و گشایش ستون دو کلمه حرف حساب در روزنامه اطلاعات و طنز جسورانه کیومرث صابری فومنی نام گل‌آقا را بر سر زبانها انداخت. اکنون داستان کوتاهی از گل‌آقا چاپ شده در مجله توفیق سال 1348 را بشنوید. گفتم ببین ننه، بالا غیرتن منو تو هچل نندازی یا. گفت هچل کجا بود ننه؟ من تو این محله گیسوامو سفید کردم، دخترای محله رو نمیشناسم. دختر آقا بالا خان جون میده واسه تو. گفتم من حرفی ندارم، ولی باباش چی؟ آقا بالا خان دخترشو به آدم این کارمند یلا قبایی مثل من نمیده. گفت چرا نده؟ دختر آقا بالا خان دیگه دختر اتول خان که نیست. گفتم ولی هرچی باشه آقا بالا خان هم کم کسی نیست. آقا نیست که هست، بالا نیست که هست، خان نیست که هست، پول نداره که داره. گفت حالا نمیخواد فکر این چیزا رو بکنی، اون با من، برم. مادرم با خوشحالی رفت که نهار را حاضر کند. من هم روی تخت دراز کشیدم تا درباره همسر آیندم فکر بکنم. ننه از خانه آقا بالاخان که برگشت حسابی شب شده بود، ولی توی تاریکی هم میشد فهمید که لب و لوچهش آویزان است. گفتم ها چه خبر؟ گفتم نگفتم آقا بالاخان کم کسی نیست. خب چی گفت؟ در حالی که صدایش می‌لرزید جواب داد مخالفت که نمیشه گفت، ولی گفتند دوماد باز رفیقاشو عوض کنه، به خودش بیشتر برسه، شبا هم زود بیاد خونه که از حالا عادت کنه. گفتم خب دیگه چی گفتن؟ گفت پرسیدن خونه و ماشین داره؟ منم گفتم ماشین ریش تراشی داره، ماشین سواری هم انشالله بعدن میخره، برای خونه هم یه فکری میکنه، 200 چوق گذاشته توی بانک بازم بذاره. گفتم دیگه چی؟ گفت دیگه گفتن تحصیلاتش خوبه ولی حقوقش کمه، یه تیکه ملکم باید پشت قباله عروس بندازه. گفتم خب دیگه چی؟ گفت دیگه این که دخترم کار خونه بلد نیست، باز براش کلفت و نوکر بگیره. دیگه این که گفتن علاوه بر این اجازه بدین فکرامونو بکنیم، با پدرشم حرف بزنیم و 3 ماه دیگه خبرتون میکنیم. روزای آخر مهلت قانونی بود که طبق حکم وزارتی به جنوب منتقل شدم. مادرم بارو بندین را که میبست به اقدس خانم همسایی بغلی سپرد که رأس مدت با زرین خانم تماس بگیرد و نتیجه را بنویسد. بعدها که نامه اقدس خانم رسید فهمیدم که در آخرین روز ماه سوم زن آقا بالاخان پیغام فرستاد که اگر داماد دوستانش را هم عوض نکرد عیبی ندارد، ولی بقیه شرایط را باید داشته باشد. چند ماه گذشت، باز هم نامه‌ای رسید که نوشته بود زن آقا بالاخان گفته به سر و وضعش هم نرسید مانعی ندارد، ولی بقیه شرایط را باید داشته باشد. ایزن چند ماه دیگر نامه نوشت و اشاره کرد زن آقا بالاخان گفته شبها هم اگر زود نیامد عیبی ندارد، ولی خیلی هم دیر نکند که بچه‌ام تنها بماند، ضمناً سایر شرایط را هم حتما باید داشته باشد. زمان به سرعت می گذشت و هر 5-6 ماه یک دفعه نامه اقدس خانم می رسید و هر دفعه یکی از شرایط اولیه حذف شده بود. زن آقا بالاخان خودش آمد خانه ما و گفت ماشین هم لازم نیست، چون با این وضع شلوغ خیابان‌ها آدم هرچی ماشین نداشته باشه راحت تره، ولی بقیه شرایط رو باید داشته باشه. زرین خانم گفت دیشب آقا بالاخان می گفت خودمان خانه داریم، ولی بقیه شرایط رو حتما باید داشته باشه. آقا بالاخان و زنش دیشب پیغام دادن از یه تیکه ملک پشت قباله میشه گذشت، ولی بقیه مسائل مهمه. امروز خود زینت رو توی کوچه دیدم، طفلکی خیلی لاغر شده. میگفت با حقوق کمش میسازم، ولی کلفت و نوکر رو باید حتما داشته باشه. به درستی نمیدانم چند سال گذشت، ولی این را میدانم که دختر آقا بالاخان به همان سنی رسیده بود که در تهران به آن ترشیده می گفتیم. داشتم قضیه را کم کم فراموش می کردم، علل خصوص که اقدس خانم هم نامهایش را قطع کرده بود. زندگیم جریان طبیعی خودش را طی می کرد تا اینکه یک روز نامه‌ای به دستم رسید. که نوشته بود: آقای برهانپور، پس از عرض سلام میخواستم به اطلاع شما برسانم که برای سرگرفتن ازدواج ما کلفت و نوکر هم لازم نیست، چون در این مدت در کلاس خانه‌داری تمام کارهای خانه را از آشپزی و خیاطی گرفته تا آرایش و گلدوزی یاد گرفتم و دیپلمش را دارم. منتظر جواب شما، زینت. فردا وقتی پستچی شهر ما صندوق را خالی کرد، نامه دو سطری من هم توی نامه ها بود. همان نامه که تویش نوشته بودم: سرکار خانم زینت خانم، نامه ای که فرستاده بودید زیارت شد، ولی به درستی نفهمیدم نظر شما از آقای برهانپور که بود. اگر منظور احمد برهانپور است که کلاس اول دبستان درس می‌خواند و اهل این حرف‌ها نیست، بنده هم که پدرش هستم، در خانه هم عزب‌اغلی دیگری نداریم. سلام بنده را به مامان و بابا برسانید. قربان علی برهانپور. راستی فراموش کردم بگویم که چند ماه پس از انتقال به جنوب با دختر شیرازی آشنا شدم که نه درباره رفیق‌ها و سر و وضع و دیر آمدنم حرفی داشت، نه خانه و ماشین و حقوق و یک تکه ملک برای پشت قباله می‌خواست، و از همه اینها مهمتر این که پدر و مادرش هم آقا بالاخان و زرین خانوم نبودند. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر همراهان ارجمند. همچنان شنونده ی رادیو فرهنگ در بخش نخست هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و در این فاصله ما برنامه‌های گوناگونی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب حضورتون تقدیم می‌کنیم. برنامه‌ای که از قبل تهیه شده و شما رأس ساعت خواهید شنید، و برنامه‌ای که به طور مستقیم حضور شما پخش میشه و شما مشارکت می‌کنید با موضوعی که در اختیار شما قرار می‌گیره. امیدوارم که این همراهی همچنان تداوم داشته باشه. اما در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان بهار نو.
بهار نو.
به نام خدای بهار آفرین. فصل بهار این است، او دایه زمین است. خورشید رنگ و بویی دیگر به باغ داده، از گل به دست شاخه صد چلچراغ داده. فصل بهار این است، او دایه زمین است. خاموشی و سیاهی از خاک و آب رفته، آواز و روشنایی تا آفتاب رفته. فصل بهار این است، او دایه زمین است. در این روزهای زیبای اول سال، آواز روشناییتان تا به آفتاب باد. سلام. از آسمان به شهر ما خال بهار آمده، به دشت ها و دره ها، به کوه سار آمده. بوی بنفشه می دهد چار قد و لباس او، گرفته شهر ما به خود از او دوباره رنگ و بو. خال بهار مهربان، به شهر ما خوش آمدی، دوباره رنگ تازه ای به خانه های ما زدی. تو داده ای به شهر ما شاپرک و پرنده را، بیا بده به بچه ها عیدی خوب خنده را. همزمان با مشروطه و قوت گرفتن مفهوم آموزش به شیوه امروزی، شعر کودک هم جدی گرفته شد. در این قبیل اشعار بهاریه هایی هم وجود داشت، چون که بهار چیزی بود که بچه ها با چشم های خودشون اونو می دیدند و لمس می کردن و براشون پر بود از احساس ناب سرخوشی. برای همین شاعرها سعی می‌کردن این لحظات شادی بخش دوره کودکی رو در شعرهاشون انعکاس بدن و همراه با کودکان از بهار لذت ببرن. بازم بهار میخواد بیاد مهمون خونه ها بشه، میخواد یه کاری بکنه لبها به خنده وا بشه، پرنده ها رو بیاره پر بزنن تو باغچه ها، صورت گل رو ببوسن حرف بزنن با باغچه ها. بهار میاد با یک سبد پر از گلای رنگارنگ، روی لبات جا میذاره یه خنده ناز و قشنگ. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه بهار نو، ابتدای این برنامه رو با شعرهای بهاری و در این حال کودکانه آغاز کردیم و در این قسمت به سراغ کارشناس برنامه سرکاخام دکتر سپیده موسوی میریم. ایشان قراره با ما درباره مفهوم بهار در شعرهای کودکانه حرف بزنند و حال و هوا و احساس خوب این شعرها رو در برنامه امروز ما دوچندان کنند. درود بر شما خانم دکتر موسوی، همچنان بهار زیبا بر شما فرخنده باد.
به سلامای محمدیان، عید شوقی است که پدرم را به مزرعه می‌خواند، عید تنپوش کهنه باباست که مادر آن را به قد من کوک می‌زند و من آنقدر بزرگ می‌شوم که در پیراهنم نمی‌گنجم. عید تقاضای سبز شدن است یا مقلب القلوب. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان صمیمی شما هستم، اون هم با موضوعی که مطمئناً هم برای من، هم برای شما و هم برای همه شنوندگان دلچسب هست و جذابش، بهار در شعر کودکان.
همینطور هست خانم دکتر. اصولا نهضت مشروطه تحولات بنیادینی رو در حوزه صورت و محتوای شعر ایجاد کرد. ابتدا محتوا دستخوش تغییر شد و سپس به واسطه نیما و حتی پیش از نیما دیگرانی صورت هم دستخوش تغییر شد. از بنمایه هایی که در واقع رخصت پیدا کردند وارد حوزه محتوایی شعر ما بشن، اصولا تولید آثار ادبی برای کودکان و نوجوانان بود که شاید تا پیش از این به این جدیت سبقه نداشته در ادبیات ما. شما نگاه به دنیای کودکی رو و اصولا ادبیات کودک و نوجوان رو و حالا در یک ژانر خیلی مختصرتر بهاریه های کودکانه رو چطور میبینید؟
از اونجا که در دوره مشروطه مفهوم آموزش به معنای امروزینش اهمیت پیدا میکنه، خب به هر حال یکی از گروه های سنی که حتما باید آموزش ببینن تا بتونن آمادگی لازم برای ورود به اجتماع پیدا بکنن مطمئنا کودکان هستن. خب ما میبینیم که به متناسب با همین آموزشی که به کودکان داده میشه در کشورهای غربی، برخی از بزرگان ادب فارسی هم سعی میکنن همچین چیز رو رعایت کنن، مثلا کتاب احمد عبدالرحیم طالبوف که میگن به نوعی تاثیرپذیری داشته از کتاب امیل ژان ژاک روسو، که در اونجا میاد در بخش‌های مختلف به این کودک احمد نام داره آموزش میده. حالا در عرصه شعر هم همینطور هستش. ما میبینیم در دوره مشروطه هم آموزش به کودکان و هم آموزش زنان اهمیت پیدا میکنه، چون هم زنان یک بخشی از اجتماع هستن که بهتر اونها هم آموزش دیده بشن و هم کودکان قرار آینده سازان مملکت باشن. اینقدر این اهمیت پیدا میکنه که حتی مثلا شاعر نوگرای ما، پدر شعر نو فارسی که نیما یوشیچ هم هستش، چه کار میکنه؟ میاد شعرهای در باره کودکان میگه،
حتی داستان هم داره. مثلا من کتاب آهو و پرنده ها رو یادم در کتابخانه های کانون پرورشپکتی میخواندم اون روزگاری که اونجا عضو بودم.
بله، و این به هر حال نشون میده که این شاعران ما و این اصلاحگران اجتماعی ما این ضرورت در خودشون احساس کرده بودن که باید برای کودکان هم حرف بزنن.
بله.
و نکته جالبش این هستش که وقتی در برای کودکان صحبت میکردن، زبان کودکانه را هم سعی میکردن به کار برن و این خیلی نکته مهمی هستش که زبان رو هم به قول مولانا چون سر کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. این رو دقیقه رو هم شاعران ما سعی کردن رعایت بکنن. حالا شاید تو فرصت های بعدی بیشتر دربارش صحبت میکنیم.
سپاسگزارم، همچنان با ما هستی در برنامه بهار نو از رادیو فرهنگ.
Thank you.
بهار نو رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. من مهدی محمدیان هستم و به اتفاق خانم دکتر سپیده موسوی با شما در مورد بهاری‌های کودکانه صحبت میکنیم. خانم دکتر، اصولا ادبیات کودک و نوجوان، چه در حوزه شعر چه در حوزه داستان، همین به دقیقه اکنون هم در کشور ما شاید حد و مرز مشخص یا تعریف دقیق و متقنی نداشته باشه. حالا ما میخواییم برگردیم و بهاری‌های کودکانه رو مرور کنیم. اگر کلن ادبیات کودک و ادبیات نوجوان رو مجموعاً یک در واقع ژانر در نظر بگیریم، بهاری‌های کودکانه از مشروطه به این سو چه مضامین رو دستخوش خودشون قرار دادن؟
از اونجا که بهار با عید در کشور ما همقران هستش و هماهنگ هستش، از اونجا که عید برای همه مردم جهان، حالا در هر کشوری که هستن، پر از شادیه، پر از نشاط هستش، سعی کردن توی این شعرها به اون نشاط و شادی که بهار با اومدن خودش به انسان میبخشه چه کار کنن، اشاره کنن. در کنار این شادی هایی که مخصوصا در شعرهای که خود شما هم خوندین، این مسئله شادی بخش که برای ما عیدی خنده رو میاره خیلی مثلا بارز بود، در کنار این بعضی مواقع بعضی شاعرها می اومدن در دل همین حرفایی که برای کودکان میگفتن به اونا آموزش هم میدادن، یعنی هم مبحث آموزش کودک رو اینجا هم داریم. مثلا این شعر رو نگاه کنید: بهارم و بهارم شادی با خود میارم، شکوفه های سفید گل های تازه دارم. تا اینجا چیه؟ همون مبحث شادی بخشی هستش که الان ازش یاد کردیم. سه ماه دارم همیشه، فروردین اولیشه، اردیبهشت و خرداد ماهای آخریشه. اینجا به اون کودک چی یاد میده؟ اینکه بهار که به عنوان یک فصل از چه ماهایی تشکیل شده، و آموزش کودک رو هم در دل خودش داره.
حالا مثال های ما بیشتر شاید مثال های متقدمی بودن، ولی شاعران متأخر و جدی عرصه شعر کودک و نوجوان کاملا به این درک و دریافت رسیدن که با بچه ها از رو به رو سخن بگن، اون نگاه والد محور رو کمی کم رنگ تر کنن. بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی، همینطور ممنون از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بهار آمد، گل آمد، نسرین و سنبل آمد، گلهای سرخ و زیبا در باغ خانه ما چشما رو باز کردند، با خنده ناز کردند، و نفشه دست دست کنار جو نشسته، در روز آفتابی در آسمان آبی پرنده خوش آواز پر زد و کرد پرواز. بهار آمد، گل آمد، نسرین و سنبل آمد. بهار نوی دیگر شادان و زندگی بخش باشی چون کودکان. بدرود.
سامانه پیامک 30558 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست، به ویژه زمانی که برنامه به طور مستقیم خدمت شما تقدیم میشه و مشارکت میکنید با موضوعی که مطرح خواهد شد. و از شما دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده ساز نوروز باشید.